با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 32. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ارمیای زندانی مزرعه ای می خرد. در فصل 32 ارمیا در زندان است و شهر اورشلیم در محاصره نبوکدنصر می باشد. با این وجود ارمیا مزرعه ای را در اناتوت می خرد. در ارمیا فصل 32 آیه 1 الی 2 می خوانیم: در سال دهم سلطنت سدقیا پادشاه یهودا که مصادف با هجدهمین سال سلطنت نبوکدنصر بود، پیامی از طرف خداوند بر من نازل شد. در این زمان که اورشلیم در محاصره سپاه نبوکدنصر پادشاه بابل بود، من در حیات زندان واقع در کاخ سلطنتی محبوس بودم. توجه کنید که ارمیا چگونه با دقت به زمان اشاره کرده است. در دهمین سال سلطنت سدقیا بود، یعنی سالی که نبوکدنصر شهر اورشلیم را محاصره کرده، به آن حمله می کند و شهر را نابود خواهد ساخت. واقعا روزهای سختی بودند. در ارمیا فصل 32 آیه 6 الی 7 می خوانیم: در چنین شرایطی بود که این پیغام از طرف خداوند به من رسید: پسر عمویت حنمعیل پسر شلوم به زودی نزد تو خواهد آمد و از تو خواهد خواست تا مزرعش را در اناتوت از او بخری، چون طبق شریعت پیش از این که آن را به دیگری بفروشد حق توست که بخری. خدا به ارمیا گفت امکانی خواهد داشت تا مزرعی را از یکی از خیشاوندانش یعنی حنمعیل بخرد. ارمیا فصل 32 آیه 8 الی 9 میگوید: پس همانطور که خداوند گفته بود، حنمعیل در حیات زندان به دیدنم آمد و گفت مزرعی مرا در اناتوت در سرزمین بنیامین بخر، چون طبق قوانین الهی تو به عنوان نزدیکترین فرد خانواده حق داری آن را باز خرید کنی. آنگاه مطمئن شدم که پیغامی که شنیده بودم از طرف خداوند بوده است. پس مزرعه را به قیمت 17 مثقال نقره از حنمعیل خریدم. در تاریکترین ساعات تاریخ قوم یهودا ارمیا مزرعه ای را می خرد. در واقع اکنون زمانی بود که باید مزارع فروخته می شدند. تصور می کنم که در این زمان صاحبان زمین و مزارع در شهر اورشلیم و اطراف آن، آنها را به قیمتی ارزان تا آنجایی که امکان داشت می فروختند. اما چرا ارمیا در چنین زمانی آن مزرعه را می خرد؟ او با این کار می خواست به مردم نشان دهد که به خدا ایمان دارد، وقتی که گفته است که آنان به این سرزمین دوباره باز خواهند گشت، و این موضوع بسیار قابل توجه و مهم است. اما ارمیا سوالی داشت که پاسخ به آن برایش بسیار مشکل بود و در آیات بعدی این سوال را در دعا به حضور خدا می آورد. در ارمیا فصل 32 آیه 16 الی 17 می خوانیم: بعد از آنکه قباله ها را به باروک دادم، به حضور خداوند دعا کرده گفتم: ای خداوند، تو آسمان و زمین را با قدرت بی پایانت آفریده ای و هیچ کاری برای تو مشکل نیست. مشکل ارمیا بسیار سخت است، ولی برای خدا دادن پاسخ به آن سخت نمی باشد. در آیات 18 الی 23 ارمیا راه‌ها و طریق‌هایی را که خدا در طول تاریخ از قوم اسرائیل حمایت کرده و برای آنها همه چیز را تدارک دیده است به یاد می آورد. ولی اکنون وضعیت آنان بسیار دشوار شده است. در ارمیا فصل 32 آیه 24 الی 25 می خوانیم: بنگر که چگونه بابلی ها دور شهر سنگر ساختند. شهر زیر فشار جنگ و قحطی و بیماری به دست آنها خواهد افتاد. همه چیز مطابق گفته تو روی داده است. همان گونه که خواست تو بود، در چنین شرایطی که شهر به دست دشمن می افتد، تو دستور دادی که این مزرعه را بخرم. من هم در حضور این گواهان برای آن قیمت خوبی پرداختم و دستور تو را اطاعت نمودم. ارمیا فردی ریاکار نیست. او به خدای اعتماد دارد که آسمان و زمین را آفرید. خدایی که به طور عالی از قوم اسرائیل مراقبت کرده است. اما اکنون کلدانیان در پشت دروازه های شهر هستند و به زودی آن را تسخیر خواهند کرد. با این همه خدا به ارمیا می گوید مزرعه‌ای بخر. طبیعی است که انجام این کار برای او قابل درک نمی باشد و بنابراین او سؤال خود را به حضور خدا می آورد. دوست من، هیچ ایرادی ندارد که بپرسید چرا. اگر شک و تردید یا سؤالی دارید با خداوند درباره آن صحبت کنید. او از ما می خواهد که چنین کنیم. چهره ریاکار و پرهیزکارانه ای را که بعضی اوقات نشان می دهید را به کنار گذاشته و با همان شخصیت واقعی خود به حضور خداوند بروید. ارمیا در حالی که به خداوند اعتماد دارد با اشک و ناله، گله و شکایت به نزد او رفته و می پرسد چرا؟ اجازه دهید مانند ارمیا صادق باشیم. او از خداوند اطاعت کرد اما شک و تردیدهای خود را نیز اعتراف می کند و آنها را در دعا به حضور خداوند می آورد. در آیات 26 الی 44 خدا به دعای ارمیا جواب می دهد. در ارمیا فصل 32 آیه 26 الی 27 می خوانیم: آنگاه خداوند به من چنین فرمود: من خداوند خدای تمام انسانها هستم. هیچ کاری برای من دشوار نیست. خدا سخنان خیش را با این اصول شروع می کند که هیچ چیز برای خدا مشکل و دشوار نیست. در ارمیا فصل 32 آیه 36 الی 40 می گوید: اینک خداوند خدای اسرائیل می فرماید درباره این شهر گفته می شود که در اثر جنگ، قحطی و بیماری به دست پادشاه بابل خواهد افتاد. اما بشنوید من درباره آن چه می گویم. من ساکنان آن را از تمام سرزمین هایی که بر اثر خشم و غضبم ایشان را به آنجا پراکنده ساختم به همین مکان باز خواهم آورد تا در آسایش و امنیت زندگی کنند. آنها قوم من خواهم بود و من خدای ایشان. فکر و اراده جدید به ایشان خواهم داد تا برای خیریت خود و نسل های آیندهشان همیشه مرا عبادت کنند. با ایشان عهد و پیمان جاودانی خواهم بست و دیگر هرگز احسان و برکت خود را از ایشان دریغ نخواهم نمود. در دلشان میل و اشتیاقی ایجاد خواهم کرد که همواره مرا پیروی نمایند و هرگز مرا ترک نکنند. خدا شهر را به دست کلدانیان می سپارد و در زمان معین خیش نیز آنجا را از کلدانیان خواهد گرفت. در این آیات بار دیگر به طور آشکار وعده خدا را به قوم اسرائیل مشاهده می کنیم. آنها قوم خداوند خواهند بود و او خدای ایشان. خدا بر روی عهد و پیمان جاودانی خود با آنان تأکید می کند و آنها به سوی خدا باز خواهند گشت. در ارمیا فصل 32 آیه 41 الی 42 می خوانیم: از احسان نمودن به ایشان مسرور خواهم شد و با شادی فراوان بار دیگر ایشان را در این سرزمین مستقر خواهم ساخت. همان گونه که این بلایا را بر ایشان نازل کردم، در آینده تمام وعده های نیکویی را که به آنها داده ام به انجام خواهم رساند. اکنون یهوه قوم یهودا را داوری می کند. اما وعده او این است که در آینده با رحمت خیش آنان را نجات داده و آزاد خواهد ساخت. وقتی به حضور خدا رفته و صادقانه احساسات خود را به او بگوییم، او قلب ما را تقویت و تشویق می کند، همانطوری که برای ارمیا چنین نمود. دوست من، او می خواهد که به نزد او بیایید تا شما را تسلی داده و هدایت کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 32 در کتاب ارمیا به پایان می رسد. و اکنون به بررسی فصل 33 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 33. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آمدن پادشاهی و ملکوت خداوند همانطوری که به داوود وعده داده شد. روزهای تاریکی برای قوم یهودا است، ولی خدا به ارمیا اجازه می دهد که از تونل زمان به نوری که در طرف دیگر است بنگرد. در فصل 33 خدا دوباره عهد و پیمانی را که با داوود بست تصدیق و تایید می کند. روزی خواهد آمد که او قومش را به سرزمینشان بازگردانده و آنجا را احیا می سازد و قوم اسرائیل با او مشارکت خواهد داشت. در ارمیا فصل 33 آیه 1 می خوانیم: وقتی هنوز در زندان بودم، کلام خداوند بار دیگر بر من نازل شد. همانطور که می دانید، ارمیا هنوز در زندان است. ارمیا فصل 33 آیه 2 الی 3 ادامه می دهد: خداوند که آسمان و زمین را آفریده و نام او یهوه است، به من چنین فرمود: از من درخواست کن و من اسراری را درباره آن چه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. آیه آخر را بارها شنیده ایم که بعضی افراد هنگام دادن شهادت خود در مراسم کلیسایی به کار بردند. آیه بسیار عالی است، اما فکر می کنم معنای بیشتری خواهد داشت اگر آن را در متن این فصل مورد بررسی قرار داده و درک کنیم. بدون توجه به این واقعیت که اکنون در زندان است، خدا به این مرد گفت که مزرعه ای را بخر، و ارمیا در این ایام چنین کرد و مزرعه را می خرد، اما سوالات زیادی فکرش را مشغول ساخته است. چرا خدا اجازه می دهد که قوم یهودا به اسارت برده شود؟ صادقانه بگویم فکر می کنم نمونه ایمان بزرگی است وقتی که ایمانداری چنین لحظات شک و تردیدی را دارد. ممکن است شخصی در اینجا بپرسد چگونه چنین چیزی ممکن است؟ اما دوست من، اگر با خدا راه می روید و در مشارکت با او هستید، او آنچنان عالی است و چنان کاری شگفت انگیز انجام می دهد که زمانهایی خواهد بود که نخواهید فهمید او چه می کند. اعمال عظیم و عجیب او را درک نمی کنید. سوال ما در چنین زمانی این خواهد بود: چرا چنین عمل می کنی؟ دوست من، آیا تا کنون این سوال را از خداوند پرسیده اید؟ من نیز چنین سوالهایی داشتم. به یاد می آورم شبی را که برای دیدن همسرم و اولین فرزندانم به بیمارستان رفتم. پرستار به من گفت: دکتر می خواهد با شما صحبت کند، و با چهره جدی به من نگاه کرد. دکتر به من گفت: نوزاد مرده است. او هنوز به همسرم نگفته بود. بنابراین با یکدیگر به اتاق همسرم رفتیم و در آنجا من و همسرم با هم اشک ریختیم. هرگز فراموش نمی کنم که مدتی بعد به حیاط بیمارستان رفتم. یک شب تابستانی بود. به آسمان و ستارگان نگاه کردم. فقط یک سوال داشتم. آیا می دانید آن سوال چه بود؟ چرا؟ چرا؟ هنوز هم به آسمان نگاه می کنم و همین سوال را می پرسم. در عرض سالهای زندگیم آموختم دستانم را در دست خداوند گذاشته و در تاریکی ها همراه او قدم بردارم. بارها با او صحبت کرده و به او در مورد شکها و تردیدهایم گفتم، اما همچنین هنوز به او میگویم که به او اعتماد دارم. خوشحالم که من نیز فردی مانند ارمیا هستم و افراد دیگری نیز در کتاب مقدس هستند که سوالهایی داشتند که از خدا پرسیدند. در کتاب حبقوق میتوانیم ببینیم که حبقوق سوالهای زیادی از خدا می پرسد. در واقع بایستی گفت که کتاب او فقط یک چرای بسیار بزرگ است. یونس نیز سوالهایی را از خدا پرسید. دوست من، چنین سوالهایی نشان دهنده کمبود ایمان نیست، بلکه ریاکاری است که وانمود کنیم راه‌ها و طریق‌های خدا را پذیرفته‌ایم و در اطاعت و تسلیم کامل به او راه می‌رویم وقتی در واقع هنوز سوالهای عمیقی در فکر و قلبمان داریم. من یقین دارم که بیش از هر چیز دیگری خدا میخواهد کاملا با او صادق باشیم. وعده او به ما چنین است: از من درخواست کن و من اسراری را درباره آنچه در آینده واقع خواهد شد به تو آشکار خواهم ساخت. اکنون خدا دوباره وعده‌ای را که در کتاب دوم سموئیل فصل 7 به داوود داده بود تصدیق و تأیید می کند. او با داوود عهد و پیمان بست که همیشه کسی از نسل او خواهد بود که بر تخت سلطنت او بنشیند. این عهد و پیمان موضوع سرود هر یک از پیامبران شده است، به طوری که مانند این است که همگی فقط یک سرود را می خوانند. همه آنها به این عهد و پیمان باز می گردند و پیامشان را بر آن بنا می کنند. ولی روزی می آید که به تمام وعده های خوبی که به اهالی اسرائیل و یهودا داده ام وفا خواهم نمود. در آن زمان از نسل داوود شخص عالی را بر تخت سلطنت خواهم نشاند تا با عدل و انصاف حکومت کند. روزی می آید که اشاره به روزهای آینده می کند، یعنی به روزی که خداوند خواهد آمد. در آن روز از نسل داوود شخصی عالی را بر تخت سلطنت خواهم نشاند. شخص عالی غیر از آن که در شهر بیت لحم به دنیا آمد هرگز یافت نخواهد شد. عیسی مسیح که از مریم باکره متولد شد همان است که بر تخت سلطنت داوود نشسته و تا ابد سلطنت می کند. او با عدل و انصاف حکومت می کند. زمانی خواهد آمد که آن پادشاه عادل در آن سرزمین و بر تمام دنیا با عدالت و انصاف حکومت خواهد نمود. در ارمیا فصل 33 آیه 16 می خوانیم: در آن روزها اهالی یهودا و اورشلیم در آسایش و امنیت زندگی خواهند کرد و این شهر خداوند عدالت ما نامیده خواهد شد. خداوند عدالت ما می باشد. اگر من و شما دارای نیکی و عدالتی هستیم، فقط در عیسی مسیح است که امکان پذیر می باشد. او عدالت ما است. در ارمیا فصل 33 آیه 17 می خوانیم: یقین بدانید که از آن به بعد از دودمان داوود همواره کسی وجود خواهد داشت که بر تخت سلطنت اسرائیل تکه بزند. فکر میکنید امروز این شخص کجاست؟ هیچ فرد اسرائیلی بر روی زمین وجود ندارد که بتواند تخت سلطنت داوود را ادعا کند و بر آن بنشیند. آن که توانست چنین ادعایی کند اکنون در دست راست خدا نشسته است، همانطوری که در مزمور 110 آیه 1 شرح داده شده است: خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افکند. خدا اکنون افرادی را در نام خود فرا می‌خواند و در حال آماده نمودن همه چیز است تا پسرش به طور کامل بر تخت سلطنت این جهان حاکم شود. در ارمیا فصل 33 آیه 19-22 می‌خوانیم: سپس این پیغام از طرف خداوند به من رسید: اگر بتوانی عهدی را که با روز و شب دارم بشکنی تا نظمشان برهم بخورد، آنگاه من نیز عهد و پیمان خود را با خدمتگزارم داوود خواهم شکست تا از نسل او کسی نباشد که وارث تاج و تختش شود، و عهد خود را با خدمتگزارانم یعنی لاویان کاهن نیز خواهم گسست، چنان که ستارگان آسمان و ماسه های ساحل دریا را نمیتوان شمرد، همچنان نسل بنده ام داوود و خدمتگزارانم لاویان آنقدر زیاد خواهد شد که قابل شمارش نخواهد بود. در زمانی که این نبوت داده شد، صدقیا بر تخت سلطنت بود. او یکی از فاسدترین افراد بود. نبوکدنصر چشمان او را بیرون آورده و او را به اسارت خواهد برد. به نظر می رسد که به این ترتیب نسل داوود نابود شده و به پایان میرسد. میتوانم به شما اطمینان دهم که نسل هر حاکم و پادشاهی به پایان رسیده و به پایان خواهد رسید. امروزه کسی نیست که ادعای حکومت بابل را کند. هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند جایگاه اسکندر کبیر را گرفته است. امروز هیچ فرعونی در مصر وجود ندارد. اما یک نفر از نسل داوود هست که بتواند ادعا کند بر تخت سلطنت او نشسته است. این فرد عیسی مسیح است که همکنون زنده است و در نزد خداست. خدا میگوید که میخواهد روزی او را بر تخت سلطنت تمام این جهان قرار دهد. و این یک نبوت بزرگ است که هیچ کس نمیتواند به راحتی نسبت به آن بی تفاوت باشد. خدا آنچه را که گفته است دقیقاً به انجام خواهد رسانید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.